بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اهدا بپیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فدا و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام اموات مؤمنین و مؤمنات پدران و مادران ذوی حقوق خودتون صلوات قراتری عنایت کنید. سخن ما راجع به این بود که گفتیم اسلام دین اعتدال است. امیر مؤمنان صلوات الله علیه فرمود کسی دینش کامل است که در سه جهت معتدل باشد: در غضب و رضا، در فقر و غنا، در خوف و رجا. ما در بحث فقر و غنا بودیم، عرض کردم که آیات قرآن و روایات نورانی اهل بیت را اگر کسی بررسی کند به سه بخش تقسیم می شود: حب مال، کسب مال و صرف مال. در هر سه جهت فرموده اند باید معتدل بود. راجع به حب مال دیشب سخنانی به اندازه وقتی که در اختیار بود تقدیم محفلتون کردم، اما کسب مال، همه ما ناچاریم برای امرار معاش و زندگی دنبال مال باشیم و تکسب و کسب. ابتداءً همه عزیزان مستحضر هستند و بیشتر بدانید یکی از بالاترین عبادات کسب مال است، درآمد است که انسان بتواند خودش و عائله‌اش و افراد تحت تکفلش را اداره کند. در حدیثی وجود نازنین خاتم انبیا فرمودند ان العبادت عشرت و اجزا تسعت منها فی کسب الحلال. اگر عبادات خدا را 10 درجه کنید و 10 قسمت، 9 قسمت آن از نظر اجر و ثواب مربوط می شود به کسب درآمد. این که شما میری اداره آخر ماه حقوق بگیری، آبروی خودت و زن و بچت رو در جامعه محفوظ بداری، این بالاترین عبادت. این که میری کارخونه، میری سر کار، به شغل انفرادی یا اجتماعی اشتغال داری و درآمدی کسب می‌کنی، خدا برای هر ثانیه کارت سر کارت ثواب می‌نویسد مرتب. و روایات فراوانی داریم. در یک روایت نورانی دیگری از پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی دیدم ان من الذنوب ما لا یکفرها صلاة ولا صدقة فقیل یا رسول الله فما یکفرها؟ قال الهموم فی طلب المعیشه. خیلی روایت قشنگیه، مخصوصا برای شما آیون. حالا خانوم ها کمتر دنبال کسب درآمدن، بیشتر به این فکرن درآمد شما رو چجوری خرج کنن. خدا خیرشون بده انشاءالله. انشاءالله. بله. گوی آقای آمده بود خواستگاری دختر خانومی، گفت من ماهی 10 میلیون تومان درآمدمه، با 10 تومان میتونی زندگی کنی؟ گفت من میتونم. و خودت میخوای چیکار کنی؟ خب من شوخی میکنم با خواهران چون ظرفیتشون بیشتر از شما آیونه. پیغمبر اکرم فرمود، این خیلی حدیث زیبایی است، آیا ما خدایی نکرده اگر مبتلا به یک گناهی شدیم، برای این گناه در روایات و احادیث کفاره معین کردن، اگر کفارشو دادی خدا اون گناه رو بر تو میبخشد. پیغمبر اکرم فرمود بعضی از گناهان هست که نه نماز و نه صدقه نمیتواند کفاره اونها باشد، این گناه خیلی بزرگه. به پیغمبر اکرم گفتن فما یکفرها یا رسول الله، کفاره این جور گناه ها چیه؟ حضرت فرمود همین غم و غصه ای که شما دارید، پول از کجا برای زن و بچه در بیاری، همین غم و غصه میشه کفاره گناهان. یعنی یه مردی که ناراحت جهیزیه دخترش رو از کجا بیاره، غم تو دلشه، پیغمبر اکرم فرمود همین غم کفاره گناهاش. قصه میخورد خرجش رو تا آخر ماه چطور تأمین کند، همین قصه کفاره. ببینید اصلا طلب رزق، کسب خودش یک عبادت است، بسیار عبادت بزرگی. در یک روایت زیبای دیگری امیر مؤمنان فرمود من طلب دنیا حلالا فی کفاف کان مع درجه شهدا. اگر کسی در راه به دست آوردن مال حلال جانشو از دست داد، اجلش رسید، خدا او را با شهدا محشورش می کند، چون در مسیر بهترین عبادت بوده. پس اصل کسب مال عبادت بزرگ. سخن ما در این است که باید اینو معتدل نگه داشت. چرا؟ خوب دقت کنید چراشو توی یه کلمه میگم، حواست تو مهدی است انشاءالله. چرا باید معتدل بود؟ چون خدا مال را برای ما خلق کرده، ما را برای مال خلق. تو ارزشت بیشتر از ماله. اگر به تو گفتن دنبال کسب مال باش، برای اینکه حفظ آبرو کنی بهاش، برای اینکه دستت پیش کسی دراز نباشد، معتدل باش که امیرالمؤمنین فرمود خذ القسط فی الامور. قسط یعنی اقتصاد در مسائل مالی، میان روی در کسب و کار. فمن اخذ القسط خفت علیه المعون. اگر کسی معتدل بود تو راه درآمد پولی، زندگی برای خودش آسان میشه، خودش راحت میشه. بعضی ها هنوز آفتاب طلوع نکرده دنبال کارن، تا نصف شب میاد، صبح میره بچه هاش خوابن، شب میاد بچه هاش خوابن. اصلا من نمیدونم این پول برای چی اینقدر میخواد در بیاد، چه لذتی از زندگی میبرد. من اخذ القسط خفت علیه المعون. یه عزیزی به من میگه آی کافی، این مشکلاتی که شما رو منبر بیان میکنی بسیار بجاست، ولی چقدر خوب راه حلاشم بگی. من معمولا راه حلاشو میگم. اعتدال در امور مالی خیلی خوبه. چجوری میتونیم اعتدال پیدا کنیم؟ این راه حلشه که خود روایات ما بیان کرد. میگم اگر توجه داشته باشی خواهر من و برادر عزیز من، در روایت آمده اگر توجه داشته باشی برای ریال ریال حسابت خدا میخواد حساب ازت پس بکشه، معتدل میشه. به این مثال خوب توجه کن. شبای ماه رمضونه، شما افطاری خوردی، یه ساعت بعد یه خورده گرسنه‌ت میشه، تو خونه نشستی بی محابا بدون مراعات چیزی، میگه خانم یه دوتا چای بیار، اون نوشابه نسورم از تو یخچال بیار، پرتقال و سیب و موزم بیار، اون دسری هم که دیروز درست کرده بودی خیلی خوشمزه بود بیار، هیچ سفارش میدی این کدبانو هم برمیاد جلوت میاره، تا جایی که نفس میاد میخوری، درسته یا نه؟ هیچ حساب و کتابی تو کار نیست. آیان وقتی میری تو رستوران هم همینطور ارد میدی؟ تا میخوای بگی یه چای بیار اول فکر میکنی این رستوران چایی رو بناست با ما چقدر حساب کنه. آقا دو تا پیاله ماست اضافه بیار، منو رو نگاه میکنی ماست رو چند نوشته. آقا یه دسر بردار بیار، نگاه میکنی دسر قیمتش چنده. وقتی تو یه کاری حساب بود، آدم دست و پاشو جمع میکنه. قرآن میگه مردم روز قیامت خدا بناست نسبت به مال شما مو را از ماست بکشد. لا تزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع، عن عمره فیما افناه، عن شبابه فیما ابلاه، عن ماله من این اکتسبه و فیما انفقه و عن حبنا اهل البیت. پیغمبر اکرم فرمود روز قیامت قدم از قدم نمیتوانید بردارید مگر اینکه چهار سوال خدا رو جواب بدید. یه سوال راجب ماله، میگه از کجا در آوردی؟ کجا خرج کردی؟ وایسا حساب پس بده. آدم اگه اینو الان توجه داشته باشه به قدری درآمد کسب میکند که نیاز داره. زرنگ باشه اینطوری. در جای دیگر قرآن فرمود ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بها حاسبین. مثقال و خردلن، خردل یه دانه است که دیگه از او ریزتر دانه‌ای وجود ندارد. قرآن میگه یک خردل از مال شما رو ما میاریم و کفا بنا حاسبین، محاسبش میکنیم. این از کجا آوردی؟ مال مردم تو زندگی تو چیکار میکن؟ چی میخوای جواب بدی؟ اینایی که میدوند غیر معتدلانه و مفرطانه فقط دنبال اینن که پول جمع کنن، از حساب روز قیامت غافلن. لذا قرآن میگه اینایی که تو جهنمن اگر علتشو بگی میگه ذالک لانهم نسوا یوم الحساب، از حساب و کتاب روز قیامت غافل بودن که سر از اینجا در آوردند، از حساب و کتاب غافل بودن. لذا امیرالمؤمنین ببین چقدر قشنگ حرف میزنه، احذر الدنیا فإن في حلالها حساب و في حرامها عقاب، اولها انا آخرها فنا. ای قربونش بشم با این حرف زدنش امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین میگه تا میتونید از دنیا فرار کنید، دنیا یه چیزی است که تو حلالش حساب، تو حرامش عقاب و گوشمالی. مواظب باش. وقت یه نکته‌ای میخوام برای جوان‌ترها بگم، این نکته رو باید خیلی گوش کنی برای که خاطرم جمع بشه، حواست اینجاست، یه صلوات بلند بفرست. خواهر خواهران منم خوب دقت کنند، برادران عزیز منم خوب دقت کنند، کسب زیادی روزی تو زیاد نمی کنه. چی گفتی آی کافی؟ دوباره بگو. کسب زیادی روزی تو زیاد نمی کنه. روزی من و شما مشخص. روزی مگه چیه؟ من یه مثال بزنم تا منظورم رو خوب درک کنید. آیا در یخچال رو باز میکنی، جامیوه ای رو میکشی بیرون، میبینید 10 تا پرتقال، 10 تا سیب، 10 تا خیار، انشاءالله. خوب گوش کن چی میگم. اینا اسمش چیه تو خانه منه؟ روزیه؟ قرآن میگه نه. میگم اسم اینا چیه؟ میگه اینا نعمتهای خداست که داده برایش. روزی نیست؟ میگه نه. میگم روزی کدومه؟ میگه از این 10 تا خیار و 10 تا سیب و 10 تا پرتقال چند تاشو تو میخوری؟ اونایی که تو خوردی معلوم میشه روزی تو. وقتی من خوردم سیب را، تبدیل به انرژی شد، این انرژی تبدیل به یک کار میشه. اگر کار طاعت و عبادت خدا بود اسمش میشه برکت. پس ما یه نعمت داریم، یه روزی داریم، یه برکت داریم. تو اگر بدوی 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 موجودی بانکتو زیاد کنی تو 50 سال 60 سال، فکر میکنی روزی تو زیاد کردی؟ نه، نعمت خدا رو زیاد کردی. این پولایی که جمع کردی بناس از گلوی کی بره پایین کسی نمیداند جز خدا. بر سر هر لقمه بنوشتست عیان کین بود مال فلان ابن فلان. آقا رفته یه باقی خریده 50 میلیارد تومان، یه نگهبان افغانی گذاشته اونجا با زن و بچهش، یه اتاق سرایداری درست کرده به این باغ برسه. خودش تو کارخونه های مختلفی که داره اینقدر مشغولیات داره، سالی 2 دفعه بیشتر نمیتونه بیاد تو این باغ. هر دفعه میاد یه هفته میمانه میره. سالی 2 هفته از این 50 میلیارد مال این آقاست، بقیهش مال همون افغانی هست که اونجا سا. هیچ پولی هم افغانیه نداده، اما باغ روزی اونه، بوی گلا مال اونه، میوه ها مال اونه، تراوت مال اونه. مسلمون اگر زرنگی دستاتو بلند کن بگو خدایا روزی ما رو زیاد کن، و الا نعمت دستت زیاد باشه، مال دستت زیاد باشه، روز قیامت جز یه سوال و جواب و بیچارگی بیشتر چیزی مال تو نیست. حدیث پیغمبر اکرم است: ان اعظم الناس حسرتا یوم القیامه من وجد ماله فی میزان غیره فادخله الله به النار و ادخله الله و ادخل الوارث به الجنه. روایت تکان دهنده است، چقدر این روایت تکان دهنده است. پیغمبر اکرم فرمود مردم میدونید چه کسی روز قیامت حسرتش از همه بیشتره؟ از همه بیشتر کی حسرت میخوره روز قیامت؟ کسی که روز قیامت چشماشو باز میکنه میبینه پولایی که تو دنیا جمع کرده خودش نتونسته استفاده کنه رسیده به وارث، وارث آدم خوبی بوده، با این پول خیرات کرده، با پولی که تو جمع کردی از راه حلال و حرام، خمسش هم ندادی که پولات بیشتر بشه، این پولا رو جمع کردی، اجل مهلت نداده، رسیده دست وارث. آیا بر وارث لازم است تحقیق کنه ببینه باباش خمس میداده یا نه؟ نه، برو بخور نوش جانت، حلال ترین پول پول ارث. او میخورد، با این پول میره کربلا، میره مکه، خرج فقرار میده، ثواب جمع میکنه. پیغمبر اکرم فرمود این آدم بیشترین حسرت رو روز قیامت داره، میبینه وارثش داره با پولش میره تو بهش، خودش داره با پولی که زحمتش رو کشید در آورد میره تو جهنم. خودش لذا میگه تو کسب مالتون معتدل باشید، حدود الهی رو رعایت کنید. تو نمیتونی چنگ بندازی مال مردم رو بیاری تو زندگی خودت فکر کنی روزیت زیاد میشه. والله اینطوری نیست. هرچی مال حروم آوردی اگر روزیت باشه همون مقدار، خدا از روزی حلالت کم میکنه. روایت داریم، من تقریبا بیش از 20 سال پیش یک کتابی نوشتم درباره رزق و روزی به نام معمای رزق، اگر گیرتون آمد بخوانید. اونجا شبهات باب رزق رو حلش کردم. صنایع شاعر اندیشمند ایرانی است، حکیم است. مثل صنایع ما در بین شعرهای ایرانی یا نداریم یا خیلی کم داریم. شعراشو بخوانید، بسیار پر محتواست. یه مثال قشنگی تو یکی از شعراش میزنه، میگه که یه آدمی بود، این از بچگی عادت کرده بود خاک و گل میخورد. دیدید بچه ها علاقه به خاک دارن، جلوشون رو نگیرید این علاقه زیاد میشه. این تا جوانیش عادت داشت گل میخورد، هرچی بهش میگفتن نخور برف نمیکرد. یک قیافه زاری هم پیدا کرده بود و نحیف و لاغر و کمخون و چنین و چنان. یه وقت یه پیرمردی بهش رسید، گفت چرا انقدر گل میخوری؟ گفت چی بخورم از گل خوشمزه تر؟ گفت شکر بخور، شکر به این شیرینی مقوی. گفت شکر چیه؟ گفت تا حالا شکر ندیدی؟ گفت نه، ما هرچه دیدیم گل دیدیم. گفت برو عطاری، به عطار بگو شکر میخوام، شکر میکشه بهت میده، ببر خونه بخور. گفت باشه. آمد در مغازه عطاری، گفت آقای عطار شکر داری؟ حالا اینا رو به شعر گفته صنایعی ها، من دیگه شعر برات نمیخوانم، باز بعد بخوام تفسیرش کنم، از اول ماجرا رو برات میگم. گفت آقای عطار شکر داری؟ گفت بله. گفت یه من شکر به ما بده 3 کیلو. گفت پایینه تو طبقه زیرزمینه، باید برم برات بیارم، همینجا وایسا تا بیارم. صنایعی میگه این آقای عطار سنگ ترازوی 3 کیلویی نداشت، یه تیکه گل درست کرده بود به اندازه 3 کیلو. این گل رو گذاشت توی پله ترازو، رفت پایین شکر بیاره. این چشمش افتاد به این گله، گفت به 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 به، عجب چیز خوبی. تا عطار نیامده یه تیکه برداشت گذاشت گوشه لب، شروع کرد بخورد. فکر کرد داره زرنگی میکنه. آی عطار چی شد؟ گفت صبر کن دارم کیسه ها رو جابجا میکنم الان میارم. دید وقت داره، یه تیکه دیگه از این گله. صنایعی میگه بیچاره نمیدانست که هرچی از این گل بیشتر بخوره شکر کمتری تو اون پله ترازو ریخته میشه، چون وزن اون کم میشد دیگه. وقت شروع میکنه نصیحت کردن، میگه خدا برای تو یک روزی مقدر کرده، یه بشقاب برنج اگر از راه حروم آوردی خوردی، خدا روزی راه حلال تو کم میکنه. با کی داری در میفتی؟ خدا روزی همه را مشخص کرده. الله الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، همه دست اونه. آقا یه پولداری که میبینی نشین حسرت بخور، خدا چقدر به این داده. اینایی که بهش داده نعمت هاست، نعمت ها رو شما داری میبینی، اما همه اینا رو میتونه بخوره؟ به خدا قسم سر سفره که بشینه نصف تو هم نمیتونه بخوره. خدا اشتهاتونو بیشتر کنه انشاءالله. پسر کارگر صبح تا شب رفته عملگی فعلگی، میاد اندازه 5 برابر اون ثروتمند بالای تهرون میخوره. این روزیش بیشتره، خدا روزیشو زیاد کرده، دعا کن خدا روزیتو زیاد کنه، نه نعمتها را. خدا از روز قیامه لتسألن یومئذن عن النعیم، نعمت رو خدا میخواد سوال کنه، از کجا در آوردی، کجا خرج کردی. امیر المومنین از اسب پیاده شد، دم در مسجد دید یه جوانی ایستاده، فرمود میخوای اینجا وایسی؟ گفت بله آقا، اینجا وایستادم اشکالی داره؟ فرمود نه. گفت این افسار اسب منو بگیر، مواظب اسبم باش، برم تو مسجد کاری دارم برگردم. امیر المومنین رفتن کارشون رو تو مسجد انجام دادن، آمدن دیدن اسبه هست، جوونه نیست، افسار اسبه رو دزدیده و رفته. حضرت قنبر رو صدا کرد، فرمودن قنبر همین الان با عجله میری بازار افسار فروشا، این دو درهم رو بگیر، یه افسار بخر بیار. قنبر میگه دوان دوان آمدم، دزده آمده بود تو بازار افسار رو بفروشه. گفتم افسار چند؟ گفت دو درهم. گفتم بکن. افسار رو گرفتم آمدم انداختم به گردن اسب امیرالمومنین. علی لبخندی زد، فرمود بیچاره این غلام دزد. گفتم چرا؟ فرمود به خدا قسم من وقتی رفتم تو مسجد نیت کرده بودم که آمدم بیرون دو درهم اجرت بدم بهش، صبر نکرد دو درهم اجرت حلال گیرش بیاد، افسار و ورداش رفت فروخ به دو درهم حرام. ای کاش مردم میفهمیدن که رزق و روزی هاشون دست خداست. به قول امام سجاد، اللهم اکفنی ما یشغلن الاهتمام به و استعملنی به ما تسألنی قدن آن و استفرق ایامی فی ما خلقتنی له و اقننی و اوسع علی فی رزقی ولا تفتنی بالنظر و اعزنی ولا تبتلینی بالکبر. رزق و روزیت میخواد زیاد بشه، قرآن راه نشون داده چجوری رزق و روزیتون رو زیاد کنین، چجوری بهره برداریتون رو زیادتر کنید از مال دنیا. صدقه رزق و روزی رو زیاد میکند، کمک کردن به فقرا رزق و روزی رو زیاد میکنه، افطاری دادن رزق و روزی رو زیاد میکنه، اطعام کردن، دعا کردن در سحر، دعا کردن وقت باران، دعا کردن وقت اذان، دعا کردن سر قبر پدر و مادر، اینها اسبابی است که خدا رزق و روزی رو به روتون باز میکنه. کسب و زیادش میکنی، بدو بدو تو زیاد میکنی. اعتدال، معتدل باش، چشم به مال کسی نداشته باش. اگر خدایی نکرده کسی ازت طلب داره، همین امشب برو طلبشو بده، پول او تو حساب تو والله روزی تو را زیاد نمی کند، فقط حساب و کتاب تو را در قیامت شدید می کند. پولی که تو جیب آدمه حسابش با آدمه، حسابش با آدم. 5 درهم داد خاتم انبیا محمد مصطفی، 5 درهم به سلمان. گفت آقا این چیه؟ فرمود یه هدیه است. آقا دستون درد نکنه. ابوذر رسید، ابوذر جان اینم مال تو. چقدره؟ 5 درهم. چرا؟ هدیه است. آقا دستون درد. رفت. فرداش آمدن، پیغمبر دستور داد آتش روشن کنید، روشن کردن. یه سنگ بزرگی اونجا بود، پیغمبر فرمود این سنگو بندازید وسط آتش، انداختن. سنگه یه مقدار داغ شد، همه منتظرن پیغمبر میخواد چیکار کنه. سلمان و ابوذر رو صدا زد، فرمود بیاد جلو. آمدن، گفت نفری چقدر به شما دادم دیروز؟ گفتن 5 درهم. فرمود برید روی این سنگ وایسید، بگید 5 درهم رو چیکار کرد. سلمان خیلی زرنگ بود، صحابی ما زرنگتر از سلمان نداریم. کفششو در آورد، جوراباشو در آورد، پرید رو سنگ وایستاد، گفت انفقت و فی سبیل الله، دادم در راه خدا، پرید پایین. ابوذر رفت تو فکر، من اگر بخوام برم رو سنگ بگم یه درهمشو چیکار کردم، یه درهمو نیمشو چیکار کردم، دو درهمش، تا این حرفا رو بخوام بزنم که پام میسوزه رو سنگ. پیغمبر یه نگاهی به چهره ابوذر کرد، فرمود ابوذر جان نمیخواد بری رو سنگ، من فقط میخواستم یه گوشه ای از قیامت رو نشونتون بدم. قیامت اینطوریه ها، فی حلالها حساب. من نمیدونم اینایی که 3 میلیارد 3 میلیارد تومن، 3 هزار میلیارد 3 هزار میلیارد مال شما ملت رو میخورن، اینا چی میخوام بگم به خدا؟ نمیدونم بعضی از مسئولین این کشور که با بی اعتبار کردن پول جیب شما مردم اعتبار پولتون رو میارن پایین، جواب خدا رو چی میخوام بدن؟ من که بلد نیست. من حرفمو برای امثال خودم میزنم. ما که یه افراد عادی در اجتماع هستیم، پیغمبر اکرم میگه تو زندگیاتون معتدل باشید. علاقه به مال معتدل، کسب مال معتدل. بدان، یقین بدان، فقط و فقط خداست که روزی تو زیاد میکن. هر آن چرا که صرف خودت و زن و بچت شد، این روزیت. و الا چیزهایی که طرف افتاده مرده، کرور کرور ثروت گذاشته. خب این بیچاره حمال اینا بوده. تعبیر امیرالمومنین اینه، تعبیر من نیست. میگه این بیچاره این مال را حمالی کرده است تا لب قبرش. فردا هم باید جوابشو بده. ورثه‌ام میخورن نوش جانشون. تو چی بهت میرسه؟ معتدل باش در کسب مال. اگر اعتدال نبود، سر از کجا آدم در میاره؟ مال مردم، چشم انداختن به ثروت دیگران، حسادت کردن، حسرت خوردن، الا ماشاءالله عیوبی که بر اثر افراط یا تفریط پیش میاد. کنترل کنید. وقت من گذشت، حرفام بسه. شما یه نگاه به تاریخ بکن آقا، نه آیه لازم است نه روایت لازم است، یه نگاه به صفحات تاریخ بکن. بسیاری از جنایاتی که در تاریخ اتفاق افتاده به خاطر همین است که اعتدال نداشتن تو کسب و کارا. هر کسی می‌خواست یه چیز بیشتری گیر بیاره، هر کس. چقدر تاریخ تو این ذهن ناقص منه، اگر بخوام برات بگم چقدر نمونه های فراوان. بیچاره کرده است بشر را عدم اعتدال. قرآن میگه معتدل باش و کذالک جعلناکم امتا وسطا. روایات میگه معتدل باشید، خذ القسط فی الامور. امیر مؤمنان میگه معتدل باشید، القسط فی الفقر و القناع. همه بزرگان دارن داد میزنن، همه دارن داد میزنن. اگر مثل اسب تازی دو تک رفتی، پشیمان خواهی شد. معتدل باش به حدود و سقور. این عبادت خدا را که کسب مال است، با افراط خرابش نکن. دیشب بود برات گفتم یادم نیست، پریشب بود گفتم یادم نیست، برای گرفتن یه سپر گندم پاشده آمده کربلا امام حسین بکش. باورت میشه؟ اون سردارشون هم عمر سعد لعنت الله علیه، برای گرفتن حکومت همین ری خودم. حالا هر کسی یه قیمتی داره دیگه، یه کسی ارزون خودشو میفروشه که گرونتر. خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو انشاءالله. یکی از حرفایی که مرحوم کافی میزد و همیشه تو گوش من مثل زنگ داره می نوازد اینه. ایشون میفرمود اکثر مردم، اینکه قرآن میگه اکثرهم لا یشعرون، اکثرهم لا یفقهون، اکثرهم للحق کارهون، واقعا همینطوره. ایشون میفرمود اکثر مردم دین فروشند، متأ قیمتاشون فرق میکنه. کم داریم به قول قرآن و قلیل من عبادی الشکور، مثل شما مردم کم داریم که حواسشون جمع باشد دین به دنیا نفروشند. خودش تو شام، خودش تو شام اخنف، یه رفیق داره تو کوفه است، خودش سنی طرفدار معاویه است، رفیق شیعه است طرفدار علی است، آمده به شام برای ییلاقات، هوا خوب تابستون پیش رفیقش باشه. این با خودش فکر کرد این رفیقمونو ببریم پیش معاویه، یه طرفدار به طرفدارای معاویه اضافه کنیم، یه پولی هم از معاویه به چنگ بیاریم. قاصد فرستاد برای معاویه، گفت یکی از طرفدارای سفت و سخت علی مهمان منه، میارمش پیشت معاویه، حواست باشه سر کیسه رو شل کنی، پول بده. با پول دادن محبت خودت رو تو قلبش بنداز، محبت علی رو از سینش بیرون ببر. دستشو گرفت آمد تو مجلس معاویه. معاویه چشمش که به اخنف افتاد، حباب رو شناخت، فهمید این شیعه است. خیلی اعتنا نکرد ظاهرن، خودشو زد به اون کوچه به قول ما. اخنف گفت آقا این رفیق ما از کوفه آمده. گفت خوش آمده، مهمان ماست، قدمش بر چشم ماست، ما به هر مهمانی هدیه می دهیم. آی خزانه دار، خزانه دارم، گفت 50,000 درهم تو کیسه کن بده به این مهمانمون. 50,000 درهم، 50,000 درهم دادنش. این میگه هی ما نگاه کردیم به معاویه، گفتیم خب ما اینو آوردیم، یه چیزی هم به ما بده. از نگاه ما معاویه فهمید، گفت خزانه دار، گفت بله، گفت 10,000 درهم هم کیسه کن بده به اخنف. آقا این خیلی بهش برخورد، اما جلو رفیقش چی نگفت. 50,000 تا داده به این رفیق غریبه، 10,000 تا داده به مای آشنا. پاشد آمد خونه، کیسه رو گذاشت به رفیقش، گفت من یه جایی کاری دارم برم بیام. دوان دوان آمد پیش معاویه، گفت معاویه این رسمشه، ما یه طرفدار علی رو آوردیم پیش تو، 50,000 تا بهش دادیم، ما که طرفدار تو این 10,000 تا. گفت تو نفهمیدی من چه کار کردم. گفتم چه کار کردی؟ گفت با 50,000 تا من دینش رو خریدم. گفت خب دین منم بخر. گفت تو که دین نداری، تو که دین نداری من چی رو بخرم؟ گفت این حرفا رو بذار کنار. اونقدر سماجت کرد تا معاویه دستور داد 50,000 تا هم به این بدین. 50,000 تا بهش دادن، برید بخانید. شیخ محسن کافی حرف بی مدرک نمیزنه، مدرک این تاریخ معتبر در معتبرترین کتاب رجالی ماست، قاموس الرجال، نوشته مرحوم علامه شیخ محمد تقی ششتری اعلی الله مقامه الشریف، اونجا نقل کرده اینو. میگه 50,000 درهم و دینار دین فروشیش به معاویه را برداشت آورد خونه، تا رسید تو خانه سکته کرد، مرد. خبر دادن به معاویه که اخنف مرد، گفت بریم پولا رو برداریم بیار. هم دینه رفت هم پوله. خواهر من که تو مهدیه نشستی، برادر عزیز من تو خانه امام زمان نشستی، یه وقت چشممونو باز نکنیم به قول مرحوم کافی، ببینیم خانه داریم، زن داریم، اعتبار تو بازار داریم، علنگو زن و بچه هامون دارن، زیر پای بچه هامون ماشین هست، همه چیز داریم، ایمان نداریم. مواظب باشید. حرفم تمام، وقتم یعنی تمام شد، حرفا که تمام نمیشه. آیات قرآن دریاییست، هرچی آدم برمیداره چیز جدیدتری کشف میشود. ریختن تو خیمه های امام حسین، از زیر بدن ضعیف امام سجاد پوست گوسفند رو میکشند میبرند، از پای دخترای امام حسین خلخال میکشند میبرند. مظلومیت امام حسین رو داره میبینه، داره میبینه. راوی میگه وایساده بودم یه صحنه دیدم خیلی دلم سوخت برای حسین. چه صحنه ای؟ میگه نگاه کردم دیدم تمام یاران امام حسین قطع قطع شدن افتادن تو دشت کربلا، تک و تنها حسین سوار بر اسب وسط میدان، مقابلش 30,000 لشکر دشمن. میگه حسین یک نگاه به دور و بر کردید هیچ کس نیست، یکی یکی شروع کرد صدا زدن، یا زهر یا بریر یا حبیب ابن مظاهر یا مسلم ابن اوسجه، یکی یکی داره آقا صدا میزند اما جوابی نمیشنود. میگه یه وقت دیدم با صدای بغض‌آلود گفت یا ابا یا علی اکبر، باز هم جواب نشنید مولا. فرمود مالی انادی کم فلا تجیبونی، چی شده عزیزانم یاران من؟ شما کسانی بودید که یه بار اسمتون رو می بردم سه بار می گفتید لبیک، چرا جواب حسین نمی دید؟ آن وقت حضرت یه جمله ای گفت، دشمن راویست خبرنگار است، میگه اشک من جاری شد با شنیدن این جمله حسین. دیدم حسین میگه قومو ان نومتکم ایها الکرام، ای عزیزان من که به خواب ابدی رفته اید از خوابتون بلند شید، حسین تنها. خب اگه شما باشید چی میگی؟ میگه خب حسین جان اینا بلند شن چی کار کنن؟ دوباره شهید بشن؟ برای چی بلند شن؟ خود امام حسین جواب این سوال مقدر رو داده. میدونی چی گفت؟ قومو ان نومتکم ایها الکرام، بلند شید از جاتون. چرا بلند شن؟ ودفعو ان حرم الرسول حاضه تقات لعام. عباسم بلند شو، نه برای حمایت از من، بلند شو ببین دشمن داره به خیمه زینب نزدیک می شود. الحمدلله من بهرم رو بردم از روزه امشب، دلم میخواد بهره بیشتری ببرم از شنیدن سلام شما به کربلای ابی عبدالله. زن و مرد با هم امشب یه سلامی بدیم به سید الشهدا. السلام عليك يا أبا وعلى الأرواح التي عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزیارتكم. همه با هم خواهران منم زمزمه کنن، السلام علی و علی ابن وعلى أولاد وعلى أصحاب الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي بالحسين يا الله.